امروز بناست پیرامون اثر تربیتی دعا صحبت بکنیم و انشاءالله مباحث ارزنده تقدیم حضورتون خواهد شد. چهارشنبه است، حاجای پناهیان مهمان برنامه ما هستند. آقا سلام علیکم، وقت دارید.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما هم خدمت بینندگان محترم.
تو از قبول باشه انشاءالله. سلامت باشید. خیلی تشکر کردن دوستان عزیز از حضور شما در برنامه، از مباحثتون خیلی استفاده میکنن و جمع‌بندی پیامک ها به ما این نکته رو گفت که امروز راجع به دعا صحبت بکنیم. با توجه به اینکه ایام ماه مبارک رمضان خیلی از مردم ارتباطشون با خدا یه ارتباط خاص میشه و انشاءالله این روند ادامه داشته باشه، دلم میخواد که قبل از هر چیزی جایگاه و ارزش دعا رو به ما بگید. وقتی که ادعیه‌ای که از حضرات معصومین به دستمون رسیده رو میخونیم، میبینیم که سرشار از معرفت، یک مکتب انسانسازی، مدرسه است. پس دعا ارزشش خیلی بالاست. دلم میخواد نظر آقای پناهیان رو در مورد دعا بدونم.
بله، در میان همه عبادات ما دعا جایگاهی داره که صریحاً اهل بیت اسم و طهارت بیان فرمودن. توضیح بنده رو شاید نیاز نداشته باشه. در روایت می فرماید الدعا مخ العباده، دعا مغز عبادته. ما تعبیر فارسی که داریم از اینکه یه چیزی مغز یه چیزی هست، همون تعبیر در اینجا به کار برده شده. در بین همه عبادات ما دعا یه جایگاهی داره که حتی از اعمال خوب ما هم ارزشش بالاتره. می فرماید عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفان. دعا به تنهایی میاد تنه می زنه به همه اعمال خوب ما که در طول زندگی روزمره خودمون داریم. ارزش دعا بسیار بالاست در عبادات ما. شاید بد نباشه من در کنار بحث ارزش از ضرورتش هم صحبت بکنم.
خوبه.
در یکی از آیات کریمه قرآن که می فرماید ادعونی استجب لکم، که من همیشه اینو تو منبرها می پرسم از مخاطبین خودم، میگم این آیه رو آشنا هستید؟ میگن بله. میگم اونایی که آشنا هستن دستشون رو بالا کنن، همه اینو شنیدن.
بله.
ادعونی استجب لکم. بعد تو جلسات می پرسم که بقیه آیه هم کسی بلده؟ معمولا از جمعیتی که دو نفر بیشتر دست بالا نمی کنن، یا اکثرا میگن نه بقیش رو بلد نیستیم. حالا بینندگان محترم هم میتونن بررسی بکنن که بقیه آیه رو تالا جایی شنیدن یا نه، احتمالا زیاد ذکر نشده. قسمت اول آیه میفرماید ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا من اجابت کنم، دعا بکنید من جوابتون رو میدم. قسمت دوم آیه میفرماید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. معلوم شد چرا بقیه آیه رو معمولا کسی بلد
نیست. بشارت عمر انسان.
میفرماید اگر کسی تکبر بورزه از دعا کردن، از عبادت، که مفسرین میفرمان اینجا منظور از عبادت یعنی دعا کردن، او رو با خاری به دوزخ خواهم برد. نه این که فقط ببرمش دوزخ، حالا بقیه جهنمی‌ها رو همجوری میبرن دوزخ، ایشون رو با خاری و خفت به دوزخ میبرن. چرا؟ چون خدا فرموده دعا بکنید من استجابت بکنم، ایشون همجوری مثل یک به اصطلاح شیء بتون آرمه‌ای آهنی به نگاه میکنه، دعا نمیکنه. این اسمش میشه تکبر، و تکبرم که پاسخهای آنچنانی داره. پس دعا نه تنها جایگاه بسیار رفیعی داره، بلکه ضرورت بسیار بالایی داره. یه وقتی رو وقت استجابت دعا اعلام میکنن، آدم باید یکمی بترسه، نکنه نرم دعا بکنم جز متکبرین قرار بگیرم. مثلا یکی از اوقات استجابت دعا بعد از نماز یومیه است، نماز واجبی که میخونیم، کسی نشینه دعا بکنه، خدا فرمود ملائکه من نمازشو بهش برگردونید. این که به من حاجت نداره، پس عملش دیگه ارزش نداره. یعنی این هیچ حاجتی الان نداشت برای من مطرح بکنه. پس دعا هم جایگاه رفیعی داره در منظومه حالا ارزش‌های دینی، کارهای عبادی و کل کارهای خوب ما، هم یه ضرورت. یه نکته دیگه هم اضافه کنم به این جایگاه، در روح انسان هم دعا جایگاه خیلی قشنگی داره. ما تمام زندگیمون میتونه واقع بینانه باشه غیر از دعا. در دعا میتونیم بلند پروازی کنیم، حس خودمون رو در یک بی‌نهایت پرواز بدیم و این خیلی برای خدا مهمه. میفرماید من میخوام ببینم تو اگر این محدودیت ها نبود چی میخواستی مثلا از من. تمام بهشت ما، تمام آینده ما طبق همین رقم خواهد خورد. شما دیدید میخواید نظرسنجی بکنید یا کسی رو گزینش بکنید، مثلا میگه از آرزوهای خودت بگو ببینم چی کار میکردی اگر در فلان موقعیت قرار میگرفتی. تو انواع و اقسام مصاحبه ها مثلا مطرح میشه، شخصیت طرف رو میرسونه. دعا اون لحظه آزادی انسانه از این مقیدات محدود دنیا، بذار لحظه تنفس روح انسان هم به حساب میاد و طبیعتا تنفس هم نباشه دیگه اکسیژن و اینها از بین خواهد رفت و مرگ و میر و اینها به دنبال خواهد اومد.
بسیار خوب، من فهمیدم که دعا کردن به ما یاد میده یا یادمون میندازه که ما فقیریم و هیچی از خودمون نداریم و خدا غنی مطلقه و باید همه چیزو از اون بخوایم. تا اینجا
خب ما اگر بخوایم به آثار تربیتی دعا اشاره بکنیم،
هنوز به آثار نرسیدیم.
خب این که شما میفرمایید دعا به من یاد میده من فقیرم،
این اثر تربیت،
این اثر تربیت خفلت نفرمایید از موضوع اصلی بحث که
نیادم افتاد.
چون وقتی به من داره یه چیزی رو یاد میده داره به من تربیت میکنه دیگه. تعلیم و تربیت دو تا واژه یکسانن که دو روی یک سکن. اگر بخواید وارد اون بحث بشید من یه نکته ای رو عرض بکنم. این که آدم بدون فقیره، فقیره در خونه خدا بار نمیاد. این که آدم بدون نیاز داره تکبرش زائل نمیشه. این که آدم بدون خدا غنیه، این آگاهی انسان رو عبد اون مولا قرار نخواهد داد. بلکه باید این کلمه، شما هفته گذشته گفتید که من ساده صحبت کنم، هنوز توش هستی؟
بله بله هستی.
این کلمه انتم الفقراء الی الله، شما گدای در خونه خدا هستید، باید تواضع کنید. این باید به روح ما بماسه، یعنی تربیت بشیم، بار بیاییم. و این تنها راهش زیاد دعا خوندنه. همین کلمه‌ای که شما فرمودید ما فقیر در خونه خدا هستیم باید بریم از خدا چیزی بگیریم، حالا من به فلسفه‌اش کاری ندارم، اگر خواستید بفرمایید.
فکر می‌کنم
عرض می‌کنم، ولی جدا از این فلسفه‌اش چیه، ما برای اینکه این حقیقت برامون جا بیفته وقت جدی در طول 24 ساعت خودمون رو باید برای دعا بگذاریم و حساس‌ترین وقت سحرها تنهایی باید برای دعا بگذاریم تا بار بیاد روحمون برای اون کلمه ای که فرمودید ما فقیر در خونه خدا هستیم. اگه کسی بدون فقیر در خونه خداست یه دونه بد اخلاقی نداره دیگه، ریزتر از اونیه که بخواد عرض اندام بکنه، چلنگ تخته بکنه، شلوغ بکنه، شر برسونه به کسی. یک گدا که دیگه این حرفا رو نداره که. اگه کسی بزرگی خدا رو برای خودش باور کنه دیگه تکبر نمی‌کنه. نمی‌دونم یه مثال من بزنم، چه یکی از خیلی وقت پیشا بود، حالا دیگه مثال خیلی قدیمی هم هست، من رفته بودم پمپ بنزین داشتم بنزین می‌زدم خیلی سالها حدود دفاع مقدس اون ایام بود. بعد یه آقایی با یه ماشینی اومد، من یه جورایی متوجه شدم این ماشین، ماشین مال خودش نیست. نزدیک یه مقری بود، ماشین هایی بود که یه کمی هم مثلا تون روتر باشه، زده گلوله باشه اینا، ولی شبیه زده گلوله بود. خب اونم یه جوانی بود داشت رانندگی میکرد، داده بودن بهش بنزین بزنه. اومد و جلوی بنده بود، ایشون داشت بنزین میزد، منم یه کمی عقب‌تر بودم. یه کمی قیافه گرفت، یعنی اومد بیرون، آقا یه کمی زودتر برو. بقیه هم نگاه میکرد این جوان چه ماشینی اینا. شاید من از دل او خبر ندارم که میخواست قیافه بگیره احیانا یا نه، بالاخره ممکنه آدم عوض بکنه که با ماشین دیگری یه افه ای بیاد. همون موقع یکی یه وانت مثلا جیب از این وانت های فرماندهی سپاه که مثلا بود، اومد و فرماندهش تو سپاه اومد اونم بنزین بزنه. این تا برگشت اون نگاه کرد رفت تو ماشین قایم شد. این صاحبش اومد. کسی حس اینو داشته باشه که آقا صاحبش هست، سر کسی داد میزنه به کسی بی احترامی میکنه.
افه میاد
با دارایی خودش، مال خودت که تو الان خودت گدایی کردی، از کسی که به زور گرفتی با هزار عز و التماس. اثر تربیتی دعا تمام خوبی های ماست و تمام بدی های ما، هر چی میخوای از خدا بخواه. ولی یه اثر تربیتی داره که شما کوچولوی خدا میشین و خدا بزرگتون میشه. بعد از اینکه از آغوش مامانت میای بیرون و دیگه بزرگ میشی، بعد بری تو آغوش خدا، بزرگ که نمیشی که، مامانت عوض میشه. یه مامان فراگیرتر، یه مامان مهربانتر، یه مامانی که وابستگی بهش بیشتره. تو در دوران نوزادی وابسته اگر بودی به مادرت برای یه غذا و یکی دو سه تا نیاز، الان به همه نیازها مادر ما تو دو سه سال ما رو تربیت میکنه که ما بریم تو بغل مامان اصلی. اون تازه یه پیش درآمده. دعا این کارو میکنه. هیچی مثل دعا اینجوری رابطه انسان رو با خدا، رابطه انسان رو با خودش و رابطه انسان رو با عالم تنظیم نمیکنه.
پس حالا من اینجوری فهمیدم که دعا خواستن محض نیست، یعنی دعا فقط به خاطر این نیست که ما به خواسته دلمون برسیم یا حاجتمون رو بگیریم. شاید به خواسته دلمون برسیم با اون شرایطی که حالا هستن، شاید راجع به صحبت میکنیم، شاید حاجتمون رو بگیریم، ولی اثر تربیتیش خیلی مهمتره.
حالا چون این عبارت فرمودید، من یه عبارت دیگه بهش اضافه کنم. به خواسته دلمون برسیم فقط نیست، بلکه آثار تربیتی اینم فقط نیست، بلکه به خواسته دل خدا میرسیم. خدا خیلی دوست داره ما دعا کنیم. میفرماد ما من شیء احب عند الله من ان یسأل. خدا از هیچ چیزی به اندازه دعا کردن ما خوشش نمیاد. خیلی علاقه داره. یعنی تو عالم خدا به چی بیشتر علاقه داره؟ شما دوست دارید نظر خدا رو بدونید که خدا به چی بیشتر محبت داره. امام سجاد علیه السلام میفرماد به بالاترین چیزی که خدا محبت داره این که ازش چیز بخوایم. چون خداست دیگه. خدا همینه. خدای بزرگی نیست که متواضع باشه، که بزرگیه که متکبره و تکبر به خدا برازنده است. تکبر برای ما بده چون میخوایم خودمون بشیم جای خدا، تکبر برای خدا خوبه. خدا خیلی خوشحال میشه از آدم. پس ما بریم دعا بکنیم، بعد آخرش میگیم خدای خوشت اومد.
این درسته که بعضی وقتا ما دعا میکنیم خدا به فرشته ها میگه فعلا دست نگه دارید، حاجتشو ندیم، بذارید این بازم بیاد، هی بیاد، هی بیاد.
یکی به دلیل اینه که آثار تربیتی دعا روی ما بیشتر مترتب بشه، یکی به دلیل اینه که بعضی وقتا، حالا من یه مثالی به ذهنم میاد عرض میکنم دیگه، در ادبیات ما موجود نازنینی به نام گربه رو میگن خیلی موجود بیچشم و رویه و تفاوتی که با مثلا بین سگ و گربه قائل هستن تو ادبیات کهن ما خیلی حرفای قشنگی هست. یعنی اگر به سگ غذایی بدی تا آخر عمر در خونت رو ولو میکنه، ولی گربه بی چشم و روه، تا بهش یه چیزی میدی از اولین کسی که فرار میکنه خود شماست. شما بهش میگی آقا چرا فرار میکنی، من اینو به تو دادم، اگه میخواستم ازت بگیرم که بهت نمیدادم. گربه میگه من این حرفا رو نمیدونم. بعضی ها نعوذ بالله یه شباهتی میخوان به این موجود نازنین پیدا بکنن، تا از خدا میگیرن در میرن. البته این در آیات قرآن هست که در کشتی که میشینن، کشتی طوفان زده میشه، به حول الله مخلصین له الدین، خدا رو مخلصانه، نه فقط دعا کردن نیست، مخلصانه خدا رو صدا میزنن. این گزارش خداست که آقا این داره مخلصانه من صدا میزنه. بعد همچی که کشتی میرسه به ساحل مشرک میشن. آقا پس چی شد؟ پس یکی از دلایل این که دعا نگه داشته میشه اینه که ما که غیر از سر سجاده سر سفره دعا تواضع نداریم که، پس یکم اینجا بیستیم تا درست بشیم. شاید اگر ما سر سجاده عبادت تواضعی خلوصی مثل همین سفره دعا داشته باشیم، مستجاب الدعوه بشیم. آقا این هر چی گفت بهش بدید بره، چون این انقدر وقتای دیگه که چیزی هم از من نمیخواد متواضعه دیگه، اون بیشتر که جا نداره. اینا میشن مستجاب الدعوه دیگه. البته حالا بحث مصلحت خدا جداست که بعضی از مصلحت ها رو در نظر میگیره، برای تأخیر در استجابت مصلحت ما نیست، یا اصلا مستجاب نشه جور دیگه مستجاب بشه، این بحثش فرق میکنه. ولی یه علت تأخیر اینه که ما مثل گربه رفتار میکنیم. خ خدایا بده به من، من دیگه مزاحمت نمیشم، قول میدم تا سال بعد این طرفو پیدا نشه، چیز دیگه هم خواستم حتی نیام طرف شما. آره قشنگ قول میدن، بعضیا تو دلشون هست این حرفا. خدا میفهمه خالص چرا پیدا نشه. حالا باش اینجا برن که ما
برامون.
بله
خیلی خوب، بسیار عالی، بحث خوبی شد راجع به دعا، جایگاه و ارزش دعا و اثر تربیتی دعا. ادامه میدیم گفتگومون رو با حاجی پناهیار، منتها بعد از اینکه یک میان برنامه دیدیم از دعا گفتیم، بهترین دعایی که به ذهنم میرسه الان بکنیم اینه که صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی وسلم على رسول و آل النبی العظیم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. طاعت قبول باشه انشاءالله. همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا. 20303 شماره پیامک ما چهارشنبه ها جای پناهیان مهمان برنامه ما هستن، از بیانات شیوا و شیرینشون استفاده میکنیم مثل همیشه. خیلی دلم میخواد که به آداب دعا برسیم انشاءالله هر چه زودتر که دوستان عزیزمون هم استفاده بکنم، منتها قبل از اینکه به اون بحث برسیم دلم میخواد این سوال رو مطرح بکنم که چرا خدا دلش میخواد که ما مدام ازش بخوایم و کوچیک بشیم؟ یعنی چرا آدم ها باید در برابر خدا کوچیک بشن؟
این سوال شما یک اهمیت تاریخی داره. یعنی توی عصر ما این سوال فوق‌العاده سوال استراتژیکیه، توی عرصه معنوی سوال مهمیه، چون انسان امروز انسان متکبریه مقابل خدا. خدا رو در خدمت خودش میدونه، گاهی به خدا سر میزنه که خودش رو تخلیه کنه، انگار سالن موسیقی یا سناب و چیزای شبیه اینه، میخواد آروم کنه خودش رو بیاد و بره. مثلا بعضی از غربی ها نیایش رو همینجوری تحلیل میکنن، میگن مهم نیست با کی نیایش میکنی، یه کسی رو بزرگ خودت بدون اون ارزش نداره، مهم اینه که تو براش ارزش قائل بشی، باش مناجات کنی، تخلیه بشی، بیای بری. دعا رو اینجوری نگاه میکنن. معنویت مدرن خدا کوچیکتر از بشره، ولی در معنویت کهن ما که معنویت فوق مدرن هم خواهد بود و یعنی بعد از این معنویت پوشالی معنویت حاکم بر جهان خواهد بود، یک رابطه حقیقی بین انسان و خدا برقراره و تو اون رابطه انسان عبد، بردست، متواضع، کوچکه و خدا بزرگه. ذکر الله اکبر اول نماز اینو برای ما یادآوری میکنه که تو اولین وصفی که از خدا باید به خودت مدام تلقین کنی بزرگی خداست. حالا چرا؟ من به اهمیت سوال شما پرداختم، به پاسخش بپردازم. ما دریافتی میخواییم از خود خدا داشته باشیم یا نه؟ وقتی میخواییم از خود خدا دریافتی داشته باشیم باید استعداد داشته باشیم. استعداد با این تواضع پدید میاد. متکبر از خدا هیچ دریافتی نمیتونه داشته باشه. یعنی اگه نه خدا نخواد بده، من قهر کردم با ایشون نمیخوام بدم، اگه بهش بدم میگیره، نه اصلا نمیشه. مثل این که بچه کوچولو قرمه سبزی پلو نمیتونه بخوره نوزاد، آقا این معده‌اش کشش نداره. هی شما به پدر مادرش اصرار کنید که حالا یه قاشق بدید، بچه دلش میخواد میگه بابا این استعداد نداره، نمیگیره. اگر کسی متکبر باشه از خدا هیچ دریافتی نداره. من اینجا یه تحلیل دیگه در مورد دعا بگم. بازم فرمودید ساده صحبت کنید، هنوز روش هستید. شما تصور کنید یه کسی سر کوچه ما مغازه زده به این بهونه که ما بریم ازش خرید بکنیم که خودش از ما دلبری کنه. ما هم هر دفعه میریم تو مغازهش، مثال خیلی معوجه ولی خیلی میچسبه به بحث ما، اصلا مثال کاملا فرضی، میریم تو مغازهش میخوایم خرید بکنیم، هی نگاه نمیدیم آقا یه کبریت بده، اون پایین نگاه میکنیم یه ماکارونی بده، اینا میره میاره میده به ما، هی منتظره اصلا مغازه رو زده برای اینکه به خودش نگاه کنیم،
منتظر اون نگاه هست
که یه روزی بفرماد که میخواد به جای این اجناس خود منو بهتر نمی، خود منو بخواه. خدا نیازهای ما رو گذاشته در خونه خودش
که ما بریم نیازها رو ازش بخوایم، یه بار چشممون به قد و بالای خودش بیفته، خودشو بخوایم، نیازها رو بذاریم کنار. فلسفه دعا اینه که ما به خود خدا توجه بکنیم. خب اگر به این نقطه برسیم، دریافت از خود خدا لیاقت میخواد و اون بدون تکبر باید باشه، در یک خاکساری مطلق، که البته این با عزت نفس انسان مغایرت نداره. کسی که متواضع خدا شد رب عالم میشه، وقت کن فیکون میکنه در عالم، میفرماید تو منو اطاعت کن، حتی از عالک مثلی، من تو رو مثل خودم قرار میدم، وقت تو دیگه کن فیکون کن، اراده کن، اشیاء رو خلق میکنی، اراده کن، جابجا میکنی. اولیاء خدا همین قدرت‌ها رو داشتن، استفاده نمی‌کردن. اینا قدرت‌ها رو بازی که نبود، قدرت طلب که نبودن. چرا استفاده نمی‌کردن؟ چون بیشتر از این که از این قدرت‌ها استفاده کنن، لذت ببرن، از خود خدا داشتن لذت می‌بردن. پس دعا اگر برای کوچیک کردن ماست، یک اینی که واقعیت داره، خب ما کوچیکیم، از واقعیت نباید بیرون بزنیم، از واقعیت بیرون بزنیم خب خراب شدیم. تو تعادل وضعیت خودمون باشیم، دومین اثرش ایجاد میشه که خدا میتونه به ما بده، از خودش بده، که فلسفه دعا هم این هستش که خودش رو به ما بده. امام صادق علیه السلام میفرماد که یک بار داشتم دعا میخوندم، گفتم اللهم، صدا اومد لبیک، یادم رفت دیگه چی میخواستم بگم، از شدت لذتی که از پاسخ خدا حس کردم. همه اونهایی که دعا میخونن یه حس رقیقی از این معنا رو دارن، با کمک اعتقادات خودشون و امید خودشون و دل باصفا و پاک خودشون، به شرطی که خیلی بیشتر از خدا به اون چیزی که میخوان بگیرن علاقه نداشته باشن. بعضی وقتا ما میریم در خونه خدا، اوج کفر و شرک و نفاق خودمون رو نشون میدیم، خدایا من نمیومدم در خونه شما، مزاحم نمیشدم، اصلا من به شما کاری ندارم، اینو من بده، من اینو دوست دارم، به خدا اگه اینو بهم بدی پشتم نگاه نمیکنم. یعنی برعکس فلسفه دعا میریم، دعا میکنیم، وقتی
هم طلبکارانه میریم،
بله همین وقتی طلبکارانه میریم،
نه قلدری میریم،
بله داریم همین کلامه شما رو در ادعیه داریم، عتب تو که به جهلی، خدا بعضی وقتا مصلحتی بوده دعا رو تأخیر انداختی، من از روی نادانی خودم با تو دعوا کردم، چرا به من نمیدی؟ خیلی رایجه، عتب تو که به جهلی، از سر نادانی خدا با تو دعوا کردم. تو ادعیه ما هم هست، یکی از معاصی است که باید استغفار کنیم.
خیلی خوب، حالا این فرمایش شما که در واقع زمینه باید فراهم بشه، من یاد اون بیت معروف انداخت که باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره زار خز. اینجاست که ما باید این بستر خودمون در واقع فراهم بکنیم، با این کوچیکی خودمون و با این تواضعی که بهمون بدن دیگه، در واقع لاله بروید. مقدمه شد این فرمایش تا جای پناهیان که بپردازیم به آداب دعا کردن. بالاخره هر چیزی یه آدابی داره دیگه، چطوری دعا کنیم خدا خوشش میاد. خیلی ساده.
بله، البته در اون قسمت فرمایش شما که هر چیزی یه آدابی داره، میشه یه حرفی زد، چون بعضیا فکر میکنن که اصلا دعا ما باید آداب داشته باشه، هیچ ترتیبی یا آدابی مجوی، هر چه میخواهد دلت تنگ بگوی. منتها ما فقط دلمون تنگ نیست، دلمون خراب هم هست، لذا باید مواظب خرابیاش باشیم که خرابیه یه رفی بروز پیدا نکنه. برای اینکه شبیه گربه سانان دعا نکنیم، یعنی بیچشم رویی برخورد نکنیم انصافا با خدا، یکی از آداب دعا اینه، اینه که تا حالا گرفتی یه یادی ازش بکن. چی یادی الان؟ طرف میاد در خونه خدا، خدا من بدبختم، بیچارم. خب این خیلی بیچشم روییه که شما هیچ خودمو در نظر نگرفتی. اول بگو من اینا رو دارم، اینا رو دادی، این لطفا رو کردی. تو دعای عرفه من فکر میکنم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، ارواح العالمین لتراب مرقد الفدا، ایشون وقتی شروع میکنن شکر کردن، نیمی از دعا وقت میذاره، اصلا دیگه نمیخوان در بیان از اون شکر، تا آخر این شکر ادامه داره. یکی از آداب دعا حمد و ثنای الهی در آغاز دعا، حمد، حالا ثنا رو هم بهش میرسیم، خدا تشکر میکنه. میدونید اگر ما آداب دعا رو رعایت بکنیم، یکی از شرایط استجابت رو هم فراهم کردیم که حالا بعد اگر تو سوالاتتون بود بهش میرسیم، که البته برای خیلی این سوال مهمه، میگن آقا اینا رو ول کن، شرایط استجابت رو بگو. شما تشکر کنید، بگید اینا رو من دارم، و
وقتی داری تشکر میکنی یه آرامشی درت پدید میاد، یه توجه به خدایی درت پدید میاد، فلسفه دعا تحقق پیدا میکنه، مهربون میشی با خدا، اون عتاب از سر نادانی دیگه پیش نمیاد، در واقع لایق میشی دریافت کنی مرحمتی رو از پروردگار خودت علی رغم لیاقت ها و استعداد ها. خدا استعدادهاش هم فراهم میکنه چون تو خیلی خوب شدی. یه بارم که شده به خاطر اون نیاز دیگرت به اون نعمت های قبلیت نگاه کردی، بابا خدا خیرت بده، خوب شد نیازه پدید اومد توی شما، یه بار ببینی اینا رو. یه کسی دو سه تا مشکل داشت، اصلا به من گفت، اصلا من خودم موندم که خدا من چجوری ایشون رو امیدوار کنم. یه کاغذ قلم براشم گفتم میشه حالا چیزایی که داری بگی من بنویسم. آقا شروع کردیم ریز بریز، مادرم با سواده، بر خودش با من خوبه، یکی یکی بابام خونه داره، من سرطان ندارم. آقا خیلی داشت آمارش میرفت بالا. بهش گفتم خب حالا حالت چطور؟ گفت خیلی فرق کرد. خیلی فرق کرد. شکر خدا رو به جا بیاریم، چیزایی که بهمون داده تا حالا، چیزایی که بدون درخواست به ما داده. ما که درخواست نکردیم چشممون بده، الان چشم داریم. امام حسین علیه السلام در واقع از عبارات معلوم زجه میزنم تو این قسمت ها که خدای اون وقتی که من نبودم از تو درخواست کنم، تو همین رو پیش بینی کردی چون من نیاز داشتم. حمد خدا. یکی دیگه از آداب دعا ثنای الهیه. ثنا یعنی چی؟ خدای من میدونم شما قدرتمندی، میدونم حکیمی، میدونم همه کارات درسته. بله، تا اون حقیقت دعا، فلسفه خلقت ما، تربیت و رشد، فلسفه دعا هم هست، این اتفاق میفته. خدا من نمیگم تو خراب. آخه بعضی میرن حرم امام رضا علیه السلام که از خدا شکایت بکنن. امام رضا از فلسفه حرمشون اینه، امام رضا خدا پدرمو در آورد، من از دست خدا نجات نمیدونه. خود امام رضا طرف خدا. آخه شما اینجا اومدید پیش خلیفت الله، آخه چیکار دارین میکنین؟ خب پس ما چیکار کنیم؟ در دعا ثنای الهی رو بگیم، از عظمت خدا، از کبریایی خدا بگیم و این مطلب رو هی تحقق بدیم. روحمون اصلا بزرگ خواهد شد و تواضع لازم پدید میاد. سومین ادب که این سه تا از ضروری ترین آداب دعاست، بگردیم ببینیم که خدا کیو دوست داره، یادی از اونا بکنیم. همین صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت فلسفه های بسیار عمیقی داره. یکی این که خدا اینها رو دوست داره، شما میگی آه منم نوکرشون هستم، اصلا رابطه رو تسهیل میکنه. میفرماید اصلا قبل از دعا، بعد از دعا صلوات بفرستی دیگه یقینا مستجاب میشه. دوم این که تواضع به خدا یه فریب توش داره. یا من متواضعم، معلوم نیست، شاید دروغ میگه. این بحثیست که از زمان خلقت آدم هست و الان شیطان میگفت خدای من به تو متواضعم، اینقدر سجده میکرد، یک سجده های طولانی که به اون مقام رسید. خدا فرمود حالا امتحانش میکنیم. آقای شیطان، ما این آدم رو خلق کردیم، برای ما عزیز است، به او هم سجده کن. گفت نمیتونم. پس این سجده هایی که به ما میکردی دروغ بود. چون وقتی کسی به یک کسی تواضع میکنه چون زورش نمیرسه و الان میزدش، این تواضع نیست. شما میخوای تواضع تو به خدا اثبات بکنی که فلسفه دعا هم هست، یه احترام به علی ابن ابی طالب بگذار، معلوم بشه تو واقعا متواضعی. نه مثل اون کسی که روز قدیر اومد گفت یا رسول الله اگر واقعا خدا علی رو جانشین تو قرار داده، بگو همین الان منو نابود کنه. عذابم اومد نابودش کرد. معلوم میشه چقدر این قلبش متکبره. اگه به خدا داره تواضع میکنه زورش نمیرسه دیگه، دیگه این چکارش کنه؟ ولی روحش متواضع نیست. پس درود فرستادن بر پیامبر و اهل بیتش و پذیرش فضیلت اونها، اون فلسفه دعا رو در دل ما تحقق میده، استجابت دعا رو نزدیک میکنه، تسهیل میکنه. سه تا از آدابش رو عرض کردم. البته آدم وضو داشته باشه، نورانی هم هست، وضو نور در روایات فرمودن و میدونید شما وقتی تو نور باشید بهتر دیده میشید. درسته، همین الان نور بالای سر شما هست که بهتر دیده بشید. نور رو خاموش بکنن دیگه بینندگان ارجمند شما نمیبینن، شما هستید داری که شما نمیبینه. وضو بگیره آدم، این نورانی میکنه انسان رو. قرآن بخونه، نورانی میکنه انسان رو. و خیلی از آدابی که بگذار.
بسیار خوب، چقدر وقت داریم؟ بله خیلی خوب،
راجع به آداب دعا هم صحبت کردیم، حالا چند تا نکته میمونه که انشالله اگر رسیدیم برای اینکه به بحث بعدیمون هم برسیم، که خیلی از بینندگان عزیز دلشون میخواد بدونن که چرا دعاهاشون مستجاب نمیشه و تو پیامک هم بود، یا اینکه وقتی خدای نکرده این مستجاب نشدن دعاها باعث میشه که آدم ها بگن ما دیگه به خدا قهر میکنیم، شاید کسی نباشه که اصلا صدامونو بشنوه. دلم میخواد به این بحث برسیم، منتها اگه اجازه بدید از پیامک ها شروع کنیم. بیننده عزیزی با این شماره 937-36-43 چهار رقم آخرشه گفتن الان مدتی است که خدا منو فراموش کرده، اون که من گفتم که منجر به این مسئله میشه، نمیدونم برای چی، ولی من احساس میکنم، یعنی از اینجا فهمیدم که منو فراموش کرده به خاطر اینکه هر چی صداش میکنم جوابم رو نمیده، دیگه ازش ناامید شدم.
بله، بعضی ها فلسفه ارتباط خودشون رو با خدا و این ساختاری که تو حیات دنیا وجود داره رو توجه بهش ندارن و فکر میکنن که یکی دو بار دعا کردن خدا باید جبرئیل امین رو بفرسته یا یکی از ملائکش رو یا حتی عزرائیل رو، کسی به در خونه ما رو در بزنه، آقا پیام شما رو شنیدیم. خب اگر اینجوری باشه ایمان به غیب دیگه ارزش نداره. ایمان به غیب از لحظه ناامیدی ایشون به بعد شروع میشه. ایمان به غیب یعنی من هیچی ندیدم ولی قبول دارم. اسم غیب معلومه دیگه، غیب اصلا فارسیه، انقدر عربی، انقدر فارس عربیش روشنه که انگار فارسیه. خداوند متعال فرشته نازل نمی کنه، جواب نمیده، وحی نازل نمی کنه، و اصلا ارزش ما به اینه، به پیامبرانش وحی نازل می کنه چون ما رو می شناسه، شخصیتی رو انتخاب میکنه برای پیامبری که میفرمایند من اگر بهش وحی هم نازل نکنم یقینش همین قدره که هست. علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند اگر همه پرده های غیب کنار بره ایمان من یک ذره افزایش پیدا نخواهد کرد. چرا افزایش پیدا نمیکنه؟ برای اینکه ایمان خیلی بالاست. خداوند متعال باید بدونیم که رو نمیکنه خیلی چیزا رو. اونایی که مستجاب الدعوه هستن تا یه کاری میکنن خدا جوابشون میده فوری، اونا این مرحله رو گذروندن، هرچی خدا امتحانشون کرده جواب نداده، برعکس جواب داده، دلشون قرص بوده، گفتن خدایا میدونم تو هوای منو داری. این یک. دوم، اصلا تو روایت ها فرمودن مستجاب نشدن دعا یکی از دلائلش ممکنه بدی انسان باشه، یکی از دلائلش شدت علاقه خدا به انسانه، و بعد یه جای دیگه هم فرمودن حسن ظن داشته باشید. لذا ما باید از گناهامون توبه کنیم، ولی همیشه باید بگیم خدا دوستم داره، دعامو جواب نمیده. بنده اینو دارم از طرف باری تعالی تو کتابو نوشته، نه اینکه به وحی آمده باشه، برای دوستان بیننده و همین دوست سوال کننده عرض میکنم، حتما خدا به شما علاقه داره. شما در سعی بین صفا و مروه یه دعا دارید که خدایا حسن ظن منو به خودت زیاد کن. اون دعای شما مستجاب بشه، اینجا وقتی دعا میکنی مستجاب نمیشه، میگی خدا من دوست داره و نگرم داشته، میگه تو پیشم بمون، من صدای تو رو دوست دارم. میدونید که خدا بعضی وقتا زود دعا رو مستجاب میکنه چون از طرف بدش میاد. روایت داریم میفرماید بهش بدید بره اینجا وای نفس زیاد، این آدم درستی نیست، نمیخوام صداشو بشنوم، زود بهش بدید بره. اصلا گرفتاری برای مؤمن پیش میاد علامت محبت خداست. گرفتاری پیش میاد، شما بعد از گرفتاری خدا محبت داشتی به من، این گرفتاری رو فرستادی، حالا به من فرصت دادی دعا کنم، دعا هم میکنم. اصلا این حرامی که انسان در مورد خدا فکر کنه که خدا انسان رو فراموش کرده. خدا فرعون رو فراموش نمیکنه، مگه ما چقدر جنایت کاریم؟ حضرت موسی علیه نبی اینا و علیه و علیه سلام رو میفرسته سراغ فرعون، میفرماد که موسی من این طغیان کرده، آروم باش صحبت کن بلکه دلش نرم بشه. ببخشید خدایا شما طرفدار موسی هستید، طرفدار فرعون. عرفا میفرمان که اینجا محبتشو به فرعون داره نشون میده، مگه امکان داره؟ همین ما گناهکار، یک کسی پشت سر ما عیبمونو بگه، خدا تمام گناهای ما رو مینویسه برای او، نماد بنده گناهکار من، تو چرا آبروشو بردی؟ اینقدر ما رو دوست داره؟ غیبت ما مگه حرام نیست؟ ما آدم بد، ولی خدا ما رو دوست داره. اگه دوست نداشت نمیگفت غیبتش حرامه. به هیچ وجه صحیح نیست. ماها گاهی از اوقات تو محاوراتمون خیلی کفر میگیم. تو حرم امام رضا وایستیم، جوونه اومده ادای عرفانی در میاره و میگه حاج آقا شما بگید امام رضا چیکار کنیم به ما نگاه بکنه.
خدا شده من نه پسرخاله باش بودم نه رفیق در 23 ساله و الا میزدم تو گوشش میگفتم آخه تو حرم امام رضا داری بیادبی میکنی، امام رضا چیکار کنه؟ امام رضا ما نگاه بکنه، مگه نگاه نمیکنه؟ همین که تو علاقه داری امام رضا بهت نگاه بکنه نتیجه نگاه امام رضاست. همین که ما میریم در خونه خدا علامت محبت خداست. اصلا نباید این حرفا رو در مورد خداوند متعال و خودمون بزنیم، باید به خودمون، باید به ایمانمون تکیه کنیم. من مؤمنم به این که خدا به من علاقه داره و خدا هیچ وقت منو رها نمی کنه. با 4 تا امتحان بعد تو اینجور نوسانات بیفتیم.
خیلی ممنون، متشکرم. حرف نگفته زیاد داریم، انشاءالله توی فرصت دیگه به این سوالات پاسخ بدیم. من فکر میکنم فقط به یک بخش کوتاهی از این قسمت آخر بحثمون رسیدیم. انشاءالله در هفته آینده، ضمن اینکه موضوع هفته آیندهمون هم راجع به گناه و توبه است، فکر میکنم بحث جالب بشه که انشاءالله حاجی پناهیان بهش خواهند پرداخت. یک کتاب می‌خواستیم معرفی کنیم خدمت شما هفته آینده مفصل‌تر، شهر خدا به قلم استاد پناهیان. فکر میکنم کتاب خوبی باشه که در مورد آثار تربیتی دعا و عبادت نوشته شده.